صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای قدوس عادل و خدای مهربان، ای پدر آسمانی، تو را شکر میکنیم که تو هرگز ما را به حال خود تنها نمیگذاری و از طریقهای مختلف ما را دعوت میکنی که به سویت آمده و در ملکوت تو شریک شویم. تو را سپاس میگوییم که فیض و رحمت خود را بر ما عطا کرده ای و امروز با ما هستی. حمد و ثنایت میگوییم که به وسیله انبیا و برگزیدگانت با ما سخن گفته و طریق حیات و راستی را به ما نشان داده ای. بار الها، در این ساعت قلب های خود را به سوی تو میگشاییم و استدعا داریم که به وسیله کلام حیات بخش و ازلی و ابدیت با ما سخن بگو و ما را تعلیم بده و کمک کن که جز در طریق تو راه دیگری را نپیماییم. همچنین ای ایزد مهربان، در این ساعت شنوندگان عزیزی که در مشکلات دنیوی و گرفتاری های آن اسیر هستند را به پیشگاه اقدست آورده و استدعا می کنیم که تو ای خداوند این دوستان عزیز را یاری بده و تو پناهگاه و ملجا و قوت آنان باش و حمایتشون کن تا از سختی ها برهن. آنان را و همه طالبان راستی را ای خداوند به درگاه اقدس تو آورده و استدعا می کنیم که سایه کرم و رحمت خیش را بر ما بنه. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند: مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به فیلیپیان، 11 بخش از انجیل مقدس. دوستان عزیز و برادران و خواهران گرامی، شادی و محبت خداوند یکتا و یگان منجی زنده عیسی مسیح با شما باد. یک بار دیگر پدر آسمانی رو به خاطر این فرصتی که عطا کرده از سپاس گفته و قلبهای خودمون رو به سوی او میگشاییم و از او تمنا میکنیم که به وسیله گفتار مقدسش در این ساعت با ما سخن بگوید. در ادامه مطالعه انجیل مقدس ازتون دعوت میکنم که اگر کلام خدا رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به فصل سوم از رساله حضرت پولس رسول به فیلیپیان بگشایید تا آیات را با یکدیگر خوانده و از او تعلیم گرفته و فیض خداوند رو نصیب خودمون کنیم و روش زندگی که شایسته و مقبول پسند خالق است رو دریافت کرده و از آن پیروی کنیم. اگر شما از حق جویانی هستید که هنوز انجیل مقدس رو در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن هستید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا آن را براتون ارسال کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. در فصل اول حضرت پولس فلسفه زندگی مسیحایی را برای ما تشریح می کند و با بیان این آیه که مرا زیستن مسیح است و مردن نفع، توجه ما را متوجه این واقعیت می کند که یک مسیحی باید هدف و مقصود از زندگیش این باشه که برای عیسی مسیح زندگی کند و هم فکر مسیح باشد، یعنی در جاپای مسیح زنده و هم در عمل و هم در فکر او قدم بردارد. او یادآور می شود که چرا باید ما هدف و مقصودمون مسیح باشد، زیرا اولا مسیح ما را از بندگی و بردگی اهریمن آزاد ساخته، بنابراین مدیون او هستیم، زندگی ما به خاطر اوست، و در ثانی به گناهانی که داشته ایم که به پیشگاهش آوردیم به خاطر گناهانمون جونش فدا کرده و ما را از گناهانمون آزاد کرده، گناهانمون رو بخشیده و در قبال آن ما بایستی حق خود رو ادا کنیم یا از او اطاعت نماییم و رابن او با فدا کردن جانش در راه ما به ما حیات جاودان بخشیده است. زندگیمون، هستیمون تماما مدیون او می باشد، مخصوصا عطایای آسمانی. پس اگر هدف و مقصودمون هدف و مقصود او باشد، چیزی زیادی در راه او انجام نداده ایم. برعکس، بدین وسیله خوشنودی و سعادت آسمانی را ضمانت کردیم و در حقیقت ابدیت خود را در سعادت آسمانی نهادیم، چون او اکنون در حضور خداست و هر کس که به او ایمان دارد هرگز خجل و شرمسار نخواهد شد. ما مسیحیان باید هم فکر مسیح باشیم. مسیحی واقعی کسی است که فکر مسیح را دارد. در فصل دوم او زندگی و روش فکری یک مسیحی رو در عمل بیان می کند. می گوید نه فقط مقصود و هدف و فکر شما مسیح باشه، بلکه با داشتن صفات و خصلت مسیحایی ایمانتون رو عملا آشکار کنید. دستورات عملی به ما می دهد و از ما انتظار دارد که چون هدف و مقصودمون با مردم دنیا فرق داره، بنابراین نحوه رفتار و اخلاق ما نیز باید با دیگران فرق داشته باشه، که آیات را در این مورد براتون خواندم. حالا از فصل سوم حضرت پولس برای اینکه ارزش و عاقبت زندگی مسیحایی رو بیان کنه و بدین وسیله ما رو تشویق کنه که در زندگی مسیحایی عمرمون رو به سر بیاوریم، به گذشته خیش و زندگی همه کسانی که قبل از اینکه مسیحی بشن داشتند اشاره میکنه و یا از گذشته برای ما درس و پند میآورد. حالا دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که به آیات و تفسیر آن توجه فرمایید. دعای اول فصل سوم از رساله حضرت پولس رسول به فیلیپیان اینطور آغاز میشود: خلاصه ای برادران من، در خداوند خوش باشید. همان مطالب را به شما نوشتن بر من سنگین نیست و ایمنی شماست. از سگها با حذر باشید و از غلامان شریر احتراز نمایید. از مقطوعان بپرهیزید. و یا ای ایمانداران عزیز، در هر پیش آمدی در خداوند خوشحال باشید. و هیچ وقت از تکرار این مطلب خسته نمی شوم تا شما را یادآور بشم که در خداوند خوش باشید، و برای شما هم خوب است که بارها و بارها آن را بشنوید. و سپس می گوید مواظب آن اشخاص شیطان صفت باشید که من اسماشون رو سگهای خطرناک می نهم. اینها می خوان شما را به رسومات قدیم و تشریفات مذهبی وابسته سازن و می گویند باید از شریعت اطاعت کنید تا نجات پیدا کنید. دوستان عزیز، این آیات بسیار پرمعنیه و درک این آیات نیازمند دانستن اطلاعات و آشنا بودن با موقعیت ایمانداران و تفاوت بین مسیحیت و یهودیت می باشه، که با کمک خدا در حین تفکر و تعمق کردن در معنی آیات به آن اشاره خواهیم کرد. حضرت پولس با کلمه خلاصه برادران من فصل سوم رو آغاز می کنه که به معنی اینه که داره به پایان رسالش و یا مطلب و گفتارش میرسه و حالا میخواد پس از اینکه مطالب فصل اول و دوم رو گفته نتیجه‌گیری بکنه یا خلاصه پیامش رو تکرار کنه. پیام نهایی پولس به این ایمانداران وفادار و صدیق اینه که شاد باشید و در خداوند شاد باشید، نه در مادیات، نه در ثروت، نه در لذات شهوانی، بلکه در خداوند شاد باشید. ولی قبل از اینکه این جملات را بیان کند، به دو چیزی که این شادی را از ایمانداران می رو باید و یا این شادی را از قلب‌های ایمانداران می دزده اشاره می کنه، و آن موقعیت زمانی و دوم موضوع رسومات مذهبی که در اینجا اشاره به مراسم ختنه شده است. شاید بتوان 6 آیه فصل اول را طرز فکر ملایان دینی و مذهبی یهودیان در قبال فیض و کسب نجات در مسیحیت دانست، زیرا یهودیان حتی آنانی هم که مسیحی می شدند انتظار داشتند که شخص وقتی مسیحی می شه باید تشریفات و رسومات خاصی رو اجرا کنه و از آنها پیروی نماید، در حالی که عیسی مسیح فرمود که هیچ یک از تشریفات مذهبی و رسومات دینی به تنهایی عامل نجات شخص نمیشه و گناهان بشر را نمیبخشه. و یا ما به خاطر اجرای رسومات مذهبی مسیحی نمیشیم، بلکه فقط و فقط به خاطر ایمان به عیسی مسیح است. آنچه لازم بود که در قبال بخشش و رحمت خدا ما انجام بدهیم و یا در قبال نجات انجام بدهیم همانا ایمان است. باید بگم که عیسی مسیح تمام کارها را برای ما انجام داد و حالا آنچه که ما باید بکنیم اینه که ایمان به مسیح بیاوریم و بعد ایمان خود را عملا آشکار سازیم. و دوستان عزیز، متاسفانه خیلی از ماها هم امروز چنین تصوری رو داریم و خیال میکنیم که ظاهر ما باید اینطور یا آنطور باشه و یا باید چنین رسومات و تشریفات را انجام بدهیم. در غیر این صورت خیال میکنیم خدا ما را نفرین و لعنت خواهد کرد. ببینید، کلام خدا میفرماید تشریفات و رسومات مذهبی عامل نجات ما نمیشود. البته بعضی از آنها خیلی مفید است و کمکم میکنه که شخص به خدا نزدیکتر بشه و یا لااقل احساس حضور خدا را در زندگیش بکنه، ولی عامل نجات و بخشش گناهان نمیباشه. در تشریفات مذهبی قدرتی که بتونه گناهان را ببخشه وجود نداره. قدرت هست، اما نه قدرتی که عامل بخشش گناهان باشه. حالا در کلیسای فیلیپی افرادی بودن که از یهودیت به سوی مسیحیت گرویده بودن. این افراد اصرار داشتن که بت پرستانی که توبه می کنن و از بت به سوی یک تاپرستی روی می آورن حتما بایست همه تشریفات دینی یهود از جمله مراسم ختنه رو انجام بدن. ولا عبادت و ایمانشون مقبول پسند خدا نمی باشه. حالا حضرت پولس از اینکه این افراد متعصب یهودی با به وجود آوردن چنین قانون مندرآوردی مانع شریک شدن غیر یهودیان در عبادت و در شادی مسیحایی شدن بسیار افسرده میشه و حتی آنان را دشمنان فیض خدا دانسته و بارها و بارها ایمانداران را از این افراد مذهبی که ظاهر را چسبیدن اما توجهی به باطن ندارن اخطار داده بود و حالا در پایان رسالش مجدداً ایمانداران را از چین افرادی با حذر داشته و میگوید مواظب این اشخاص شیطان صفت باشید که من اسمشون را سگ‌های خطرناک میگذارم. دوستان، چرا حضرت پولس اینان را تا این حد حقیر و پست میشماره؟ دلیل آن خیلی واضح است، زیرا این معلمین دروغین سعی میکنن فیض خدا را از انسانها باز دارن و مسلماً جز شیطان و شیطان صفتان کسی دیگر این کار را نمیکنه. ببینید دوستان، خدا به حضرت ابراهیم به خاطر بهداشت و سلامتی، دقت کنید، از همه مهمتر برای این که نشانی بین او که برگزیده خدا شده بود با غیر ایمانداران یا بت پرستان باشه، امر کرد که ختنه انجام بشود. نه برای اینکه ابراهیم رو مذهبی تر بکنه و یا نه برای اینکه او را به خدا نزدیک تر کنه. خیر، ختنه جسمانی هیچ اثری در رابطه معنوی با ابراهیم و خدا وجود نداشت، به وجود نیاورد. و همچنین باید بگم که امروز نیز هیچ یک از رسومات مذهبی به تنهایی اثری در رابطه معنوی شخص با خدا ندارد، ولی رؤسای دینی یهود طوری تعلیم می‌دادند که مردم فکر می‌کردند که اگر شخص ختنه نشه آن وقت مقبول پسند خدا نیست. و در نتیجه بخشش و رحمت خدا و آموزش گناهان نصیبون نمیشه. و نه فقط در مورد ختنه، بلکه علمای دینی موفق شده بودن که با اضافه کردن قانونهای مختلف مذهبی مردم رو شدیداً تحت سلطه خود در بیاورن و اسیر قانون بکنن. مثلا میگفتن که اگر روزه نگیرید آن وقت لعنت خدا بر شماست و یا خدا گناهان شما را نمی‌آمرزد. و دوستان عزیز، چنین تعلیماتی نیز امروزه در همه جای عالم میتونیم بشنویم، در حالی که کلام خدا فرموده است که روزه برای رشد و تقویت و زد و پاکی است و نه عامل نجات و یا بخشش. وقتی عیسی مسیح به این جهان آمد، با این تعلیمات اشتباه به شدت مبارزه کرد و بارها و بارها رؤسای دینی یهود را شدیداً به باد حمله و انتقاد قرار داد و آنها را حتی افعی زادگان و فرزندان شیطان نامید و تعلیم داد که بخشش و آمرزش گناهان ربطی به اجرای رسومات مذهبی ندارد، بلکه بخشش خداوند فیض خداوند است که عامل رهایی بشر از گناه میشه و اگر شخصی ختنه بکنه یا ختنه نکند در نجات و بخشش گناهان او اثری ندارد. البته ختنه بسیار مفید و خوب است، ولی نباید آن را وابسته به نجات دانست. و دوستان عزیز، امیدوارم که شما روی این موضوع بسیار مهم فکر کنید. چرا؟ چون بدبختانه در اجتماع ما در خاورمیانه خیلی ها امروز همینو تعلیم میدن و در حقیقت رحمت و فیض خدا را از انسانها دور میکنن و بهتر بگم حقیقت و رحمت آسمانی را به نوع عمل بشر وابسته میدانن، در حال که اینطور نیست و عیسی مسیح به شدت آن را محکوم و رد کرده و میکنند. و مواظب باشی که مبادا تحت تأثیر چنین تعلیمات نادرستی بخورید و خیال کنید که به وسیله کارتون، به وسیله کوششتون، به وسیله مثلا روزتون و یا نماز و خمس و زکات دادن امروز آمرزش گناه را از خدا کسب کرده. خیر، کلام خدا میگوید که زیرا محض فیض نجات یافته اید و این از شما نیست، یا به خاطر اعمال و کارهای شما نبوده که نجات میابید، بلکه بخشش خداست و نه از اعمالتون، تا هیچ کس فخر نکند. در این آیات متوجه می شویم که در غیاب حضرت پولس بعضی از یهودیانی که مسیحی شده بودند ولی هنوز وابستگی شدیدی به رسومات و تشریفات دینی داشتند، به آنانی که از بت پرستی دست می کشیدند و مسیحی می شدند می گفتند شما حتما باید تشریفات مذهبی یهود رو انجام بدهید، چون موسی عطا کرده، در غیر این صورت نجات شما کامل نمی باشه. درست حرفی که رؤسای مذهبی می گفتند و مسیح آنها را شیاطین و دزدانی می خونه که شادی و نجات و بخشش خدا را از انسانها می دزدن. حالا پولس به ایمانداران میگه که از این انسانهای پست و سگ صفتان که از حقیقت خدا دور هستند پرهیز کنید، مواظب آنها باشید. اینها میخوان بگوین که اگه ختنه نشید نجات پیدا نمی کنید. پس از اینکه به آنها اخطار میده، دلیل خود را مبنی بر اینکه ختنه عامل نجات نیست، بلکه فقط دارای مزایای جسمی و دنیوی و بهداشتیه و نه روحانی، از آیه 3 حجت اقامه میکنه و میگوید زیرا مختونان ما هستیم که خدا را در روح عبادت میکنیم و به مسیح عیسی فخر میکنیم و بر جسم اعتماد نداریم هرچند مرا در جسم نیز اعتماد است، اگر کسی دیگر گمان برد که در جسم اعتماد دارد من بیشتر. و یا به زبان ساده تر پولس رسول در آیه 3 و 4 میگه ببینید با بریدن یک تیکه از پوست بدن ما نیست که ما مقبول پسند خدا میشویم و یا فرزندان خدا محسوب میشیم. خیر، به وسیله ختنه شدن نیست که خدا گناهان ما را میبخشه و ما را از رحمت و فیض خیش بهرمند میکنه. اگر اینطور بود هیچ انسانی در دنیا نمیخواد در طول عمرش خوب و درستکار باشه، در عوض صبر میکنه و در آخرین لحظه عمرش ختنه را به جا میآورد و آن وقت مطابق تعلیم یهودیان خدا او را میبخشید. حضرت پولس میگه که ما به وسیله رسومات مذهبی نجات پیدا نمیکنیم. بعضی ها اصلا خیال میکنن که هر چقدر خود رو زخمی کنن، زنجیر بزنن و یا قمه بزنن، بیشتر مقبول خدا میشن. دوست عزیز، به وسیله این عملها هرگز بخشیده نمیشید و هرگز مقبول خدا واقع نخواهید شد. بلکه زمانی مقبول خدا می شوید و عبادتتون مقبول پذیرش او می شه که شما خدا را با روح و روان خود بپرستید و به وسیله روح است که من و شما مقبول پسند او می شیم. ما مسیحیان با آن فداکاری که عیسی مسیح در راه ما کرد، یعنی با فدا کردن جانش در راه گناهان ما، با تاوان دادن ما، افتخار میکنیم و تصدیق میکنیم که هرگز قدرت نداریم خود را نجات بدهیم. و بعد پولس میگه خود من بیش از هر کسی دیگری دلیل کافی داشتم که میتونم خودم را نجات بدم. اگر دیگران فکر میکنن که به وسیله اطاعت از رسومات دینی میشه آمرزش رو به دست بیاورن، چون من بیشتر از همه اون وقت میتونستم، چون که از همه من مذهبی تر بودم و از هیچ کسی کمتر نبودم. و از آیه 5 دلیل خود را بر این ادعا ثابت میکنه و میگوید روز هشتم من مختون شدم یا ختنه شدم و از قبیله اسرائیل از سبط بنیامین عبرانی هستم، از عبرانیان از جهت شریعت فریسی هستم و از حیث غیرت جفا کننده بر کلیسا بودم، از جهت عدالت شریعتی بی عیب بودم. اما وقتی که مسیحی شدم، آنچه مرا سود می بود آن را به خاطر مسیح زیان دانستم. حضرت پولس میگه من از هر کسی دیگری یهودی تر و در مورد اعتماد داشتن به انجام رسومات و تشریفات دینی یهود غیرتی تر و معتقد تر بودم، چون در یک خانواده یهودی اصیل به دنیا آمدم، بسیار متدین بودم، از طایفه قدیمی بنیامین بودم و 8 روزه که بودم ختنه شدم، مطابق شریعت موسی به تمام معنا یک یهودی تمام عیار بودم، از این گذشته عضو فرقه فریسیان بودم که در مورد اطاعت از تک تک قوانین و رسومات یهود از همه سختگیرتر و مسئول حفاظت دین یهود بودم و من به قدری در دینم و اعتقادات مذهبیم و رسوماتان متعصب بودم که وقتی مسیحیت قیام کرد به ضد مسیحیت قیام کرده و مسیحیان را آزار و شکنجه دادم و تلاش کردم تا قانون و دستور دین یهود را مو به مو اجرا کنم. کسی مثل من به این شدت از قانون مذهبی پیروی نکرد، ولی وقتی مسیحی شدم، وقتی فهمیدم که فرق بین نجات و مسیحیت با یهودیت چه می باشه، از آن دور شدم. این چیزها که روزگاری برای من مهمترین و پرارزشترین بود، حالا همه را از خود دور کردم و دلیل آن اینه که بتونم تمام ایمان و امیدم را به مسیح ببندم. بلی، هر چیزی دیگر را که با نعمت شناختن عیسی مسیح خداوندم مقایسه می کنم، می بینم بی‌ارزشه. من همه را کنار گذاشتم چون برای من پیشیزی ارزش نداره تا اینکه مسیح رو داشته باشم. دوستان عزیز، حضرت پولس زمانی خود از متعصب‌ترین یهودی عالم محسوب می‌شد. رهبر دین بود. آنقدر در انجام دادن قانون‌های مذهبی و اصرار و یهودیت پیش رفته بود و پافشاری می‌کرد که مو را از ماست می‌کشید. و هر که در انجام رسومات دینی کوچکترین کوتاهی می‌کرد، کارش با افرادی مثل پولس بود. مثل بعضی‌ها در مذاهب و فرقه‌های دینی مختلف که چنین حالتی دارند. ولی وقتی عیسی مسیح به این یهودی متعصب ظاهر میشه و به او آشکار میکنه که رسومات مذهبی مفیدن ولی عامل رستگاری نیستن، دنیای او عوض میشه. برای اولین بار میفهمه آنچه که از نظر او بسیار پر ارزش و مهم و حیاتی محسوب میشد، از نظر خدا بی ارزشه. دستورات مذهبی برای انسان مفیده و نه اینکه برای خدا. آنچه که خیال میکرد سبب گمراهی انسان میشد، اکنون عامل حیات و نجات شده. پولس رسول به وسیله ایمان آوردن به مسیح نجات پیدا کرد و گناهانش بخشیده شد. پولس رسول به خاطر فیض خدا در مسیح از تعصب و رسومات مذهبی آزاد شده بود و رسول خدا شد. و دوست عزیز، من و شما در برابر خدا هیچ هستیم. من و شما در اعمالمون، در افکارمون هیچ چیزی که شایسته تقدیم به درگاه خداوند عادل و پاک باشه نداریم. من و شما در حضور خدا آغشته و آلوده به گناه هستیم. نجاست فکری داریم، نجاست اعمال داریم، وجودمون آلوده به گناه است. و دوست عزیز، وقتی که این طور باشیم، هیچ یک از اعمالمون، ولو اینکه اعمال مذهبی باشد، پاک و مقدس نمی باشد. خدا ما را آلوده به گناه می بیند و اگر من و شما در فیض خدا قرار نگیریم، ممکن نیست که بتوانیم نجات پیدا کنیم. دل خودمون رو به اعمال و افکار پوچ دنیوی نباید خوش کنیم. البته شاید نسبت به معیار بشری خوب و پاک باشیم، ولی از دیدگاه خدا، دوستان عزیز، همه ما آغشته به گناهیم. حضرت پولس متوجه این واقعیت شده بود. برای همین است که رو به آنانی که تعصبات مذهبی دارن کرده و میگوید آنانی که تعلیم میدن که شریعت و رسومات دینی عامل نجات هستند، آنها سگها و شیطان صفتانی هستند که میخواهند حقایق و فیض خدا را از انسانها دور کنند. و چون خودشون متوجه حقیقت نیستند، نمیخوان که دیگران طرز دیگری رو فکر بکنن و یا راه دیگری رو طی کنن. افراد شهر فیلیپی با این جملات پرمعنی آشنا بودند، زیرا یهودیان متعصب غیر یهودیان را که خدا پرست نبودن سگ می‌خواندند، ولی حالا پولس متعصبین را سگ‌ها می‌خواند و در جای دیگر می‌گوید این سگ‌ها با پارس کردن‌هاشون تعلیمات دروغین را به خورده مردم می‌دهند. پولس با آنها یادآور میشه آنان که خیال میکنن به وسیله فیض خدا به اضافه اعمال مذهبی میشه نجات پیدا کرد و رستگار بشند، باید بدانن که اعمال نیکشون در حضور خدا هیچ میباشد. و یادآور میشود که انسانهای مذهبی معمولا به آنچه که انجام دادن افتخار کرده و آن را به رخ مردم میکشن، ولی یک مسیحی واقعی هیچ وقت نمیتونه به کارهاش افتخار کنه و یا پوز بده که بله من مسیحی خوبی هستم، ببین که چه کارهایی کردم. خیر، بلکه فقط میتونه به مسیح افتخار کنه و اشاره به کار مسیح بکنه، زیرا هر چه داریم و هر چه هستیم از منجی خود داریم و به خاطر اوست که نجات پیدا کردیم، به خاطر اوست که خدا را میشناسیم، به خاطر اوست که رستگار شدیم، به خاطر اوست که پاک و عادل و درستکار و صادق و پرمحبت هستیم، به خاطر اوست که خداوند به ما توانایی انجام و قدرت داده است تا بتونیم کارها و خدمتی که به ما عطا کرده است را انجام دهیم. دوستان عزیز، من و شما اول باید ایمان بیاوریم، بخشیده بشیم. آن وقت وقتی که قلبمون پاک باشه، فکرمون پاک باشه، وقتی که تولد تازه داریم، اعمال مذهبی رو انجام میدیم، نه به خاطر اینکه قلب ما را پاک کنه، بلکه چون که قلبمون پاک است، چون که نیتمون پاک شده است، اعمال نیکو انجام میدیم. راستی رستگاری شمای عزیزان بر چه چیزی استوار است؟ آیا دلت به رسومات و اجرای تشریفات مذهبی خوشه؟ خداوند میگه که هیچ بشری به وسیله اعمال خیش رستگار نمیشود. تنها راه رستگاری ایمان است، ایمان به عیسی مسیح. اگر ایمان بیاوری، آن وقت است که اعمال نیکو میتونی انجام بدهی که خوشنودی خدا را فراهم میسازد. خدا کند که در باره این حقیقت بسیار مهم که فرق بین مسیحیت و سایر مذاهب عالم را نیز آشکار می کند تفکر و تعمق کنید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا و یکتا یارتون باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.